رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. در آزمون موسیقی یوروویدن که شب 22 به 23 می در روتردام هلند به پایان رسید، گروهی راکسرایان مینسکین از ایتالیا غالب آمد. نماینده فرانسه در مقام دوم و شویسر در جایگاه سوم هستند. منیجر سنگین، آوازخوان زاده تاجیکستان و مقیم مسکو که در این آزمون از روسیه شرکت داشت، در دهگانه بهترین شرکتداران سبقت وارد شد. او با ترانه رشن وومن در مقام نهم جای گرفت. منیجر سنگین پیشتر در صحبت با رادیو آزاده گفته بود که هدفش جای گرفتن در آزمون نیست، بلکه رساندن پیام است. او چنین گفته بود:
موقع من معین است، هیچ چیز آن رو عوض کردن نمی تواند. هیچ جای در آزمون های موسیقی و یوروویدن جایزه و یا چیز دیگر موقع مرا دیگر نمی کند. پیش از یوروویدن هم نظری من این بود و همین گونه می ماند. باید حقیقت رو بگویم، با تماشابین حق گو باشم، با ایجادکاری مشغول باشم که به دیگران الهام رو بخشد تا تغییر یابند و خوشبخت شوند. برای من مهم این است که صدای من شنیده شود. این چیز خیلی مهم.
منیجه همراهی و که حالا تخلص سنگین را گرفته است، سال 1991 در خانواده مادر آموزگار فنی فیزیکی دانشگاه طبی به نام سینا شهر دوشنبه و پدر طبیب به دنیا آمده است. جنگ داخلی این آیله را وادار کرد که به مسکو بکوچند. رهبران شرکت های مدرنا و بیانتک و 7 نفر دیگر که به استحصال واکسینه های ضد کرونا ویروس مشغولند، از حساب افزایش فایده میلیاردر شدند. در این باره سازمان بین المللی آکسفام خبر داد. معلومات روز 21 می نشر شد. بنا به حساب های سازمان، دارایی مدیر شرکت آمریکایی مدرنا استفان بنسل تا 4.3 میلیارد دلار و ثروت مدیر کلی بیانتک آلمان اوگور شاهین تا 4 میلیارد دلار افزایش یافته است. بر روی خط میلیاردرهای نو 4 نفر دیگری مربوط به شرکت مدرنا وارد شدند. 3 میلیاردر دیگر هم مؤسسی یک شرکت چینی می باشند. ثروت آنها از 1.3 میلیارد دلار حساب شده است. سازمان آکسفام میگوید که ثروت یک جایی این 9 میلیاردر نو برای امگذرانی 780 میلیون نفر در کشورهایی که سازمان ملل متحد درآمد اهالیش را کمتر ارزیابی میکند کافی است. ویتولد اشوراگ، یکی از فعالان سیاسی بلاروس که برای اشتراک در تظاهرات ضد حکومتی به 5 سال زندان محکوم شده بود، در محبس در شهر شکلوف درگذشته است. در این باره بخش بلاروسی رادیو آزادی روز 22 می خبر داد. اشوراگ 50 ساله همچون محبوس سیاسی اعتراف شده بود. نشریه نشان نیو سبب مرگ ویتولد اشوراگ را از کار ماندن دل نگاشت. این اولی مرگ زندانی سیاسی پس از انتخابات جنجال برانگیز ماه آوگوست سال گذشته در بلاروس است. ویتولد اشوراگ فعال حزب فرانت خلقی بلاروس با نام احیا بود. او در دهه بریزوفکا در نزدیکی شهر لیدا میزیست و روز 9 آوگوست سال 2020 هنگام تظاهرات دستگیر شد. اشوراگ دوره حبس ماموری را ادا کرد، اما ماه سپتامبر سال گذشته دوباره بازداشت شد و دیگر هیچگاه رها نشد. با ضد او با اتهام ویران کردن ترتیبات جمعیتی و زورآوری نسبت به مامور پلیس پرونده جنایی گشادند. پرونده پس از درهای بسته بررسی شد. تابستان و تیر ماه سال گذشته صدها هزار کس در تظاهرات عمومی به ضد حکومت الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس شرکت کرده، هزارها نفر بازداشت و لاتکوب و شکنجه شدند. تظاهرات بعد از پیروز انتخابات اعلان شدن لوکاشنکو آغاز یافت. نمایندگان مخالفین میگویند که نتیجه های آوازدهی تقلب شده است. رئیس پارلمان ایران روز 23 می گفت که توافق 3 ماهه بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و تهران در مورد نظارت انشاءات هسته‌ای این کشور به آخر رسید. خبرگزاری فارس از قبل محمد باقر قالیباف نوشت که از 22 می و با انجام سازشنامه 3 ماهه آژانس به معلومات جمع آورده کامیره های داخلی انشاءات هسته‌ای دسترسی نخواهد داشت. این شرط در زمان است که قرار است دوره نوی مذاکرات هسته‌ای این هفته در وین برگزار شود. اعضای سازش هسته‌ای در تلاش هستند که توافق تا زمان انتخابات پرزیدنتی ایران به دست بیاید. دوره نوی مذاکرات با حضور نمایندگان ایران و روسیه، چین و فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان اعضای حاضره سازش هسته‌ای برگزار می شود. در مذاکرات نمایندگان آمریکا نیز حضور دارند، ولی به طور مستقیم با هیئت ایرانی مذاکره نمی کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا سال 2018 کشورش را از این سازش بیرون کرده بود. تهران علاقه غنی‌سازی و ذخیره اورانیوم را در سطحی که سازشنامه هسته‌ای سال 2015 اجازه داده است، بیشتر کرده است. و چون کاروانی نخستین یاری های بشری به نوار غزه رسید، باور می رود که آتش بسی بین نیروهای فلسطینی و اسرائیل رعایت می شود. آتش بس روز 21 می به دست آمد. آتش بس به جنگ 11 روزه میان اسرائیل و نیروهای فلسطینی که سخت‌ترین درگیری میان طرفها در سالهای اخیر پنداشته می شود، پایان بخشید. در این حادثه حدود 250 نفر کشته شدند که اکثرشان فلسطینی هستند. اسرائیل کشته شدن 12 شهروندش را تصدیق کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنگ باور
ندادن اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سه سال حبس سکونتی برای مرگ یک انسان به عدالتی است. با این دعوا پیوندان یک افسر کشته شده پلیس از حکم دادگاه شکایت و بزینه بالای مراجعت کردند. آنها میگویند تصادف بودن حادثه اثبات نشد. جانب دیگری بحث حکم را عادلانه می شمارد و اصرار دارد که کشتار قصدن نشده است. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. خالق نظر جمعیف عمک مهرانشا میگوید 4 ماه باز در پی مجازات عاملان قتل برادرزاده اش است و حکم دادگاه را نپذیرفت و آن را بی‌دلیل نامید. به گفته خالق نظر جمعیف، ناراضگی اساسی آنها در آن است که در دادگاه دلیل و شاهد پیشنهاد نشد که تصادف بودن حادثه را ثابت کند. جمعیف افزود
در رفت سود هیچ شاهد پیدا نشد، هیچ دلیلی را پیشنهاد نکردند که واقعا تصادف بودن حالت را تصدیق کند. مثلا سخن درباره یک تیر نه، دو تیر می رود. امکان پراندن تصادفاً دو تیر، این به نظر ما خیلی شبه آور است. دویم این که شاهدانی را به سود پیشنهاد کردند که هیچ یکی از آنها حالت را ندیدند، فقط صدای تیر را شنیده آمدن.
جانب دیگر بحث به این گفته ها راضی نیست. سنگک صبوروف، وکیل دفاع عیبدار شونده نسیم امیرزاده، در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم عادلانه است، چون شخص زیر حمایه او هم خدمتش مهرانشا جمعیف را قصدن نکشته است. وکیل دفاع گفت زیر حمایش در دادگاه بارها به این نکته تاکید کرده است.
من میگم قصدن که نکردم، برای توی اعلامیه شدنم قصدن نکردم. من در زنی در شنبه و نهای کارهای داخلی بکنم. من باید منش ها دوتا نوبچی ها.
مهرانشا جمعیوی 25 ساله روز 7 فوریه هنگام سپردن سلاح در جای کارش بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه 5 کشته شد. دادگاه روز 11 می همکاری او نسیم امیرزاده را در این واقعه گناهکار اعلان و به 3 سال حبس سکونتی محکوم کرد. اینچنین حکم کرد که امیرزاده به پیوندان افسر کشته شده 100,000 سومان پردازد. وکیل دفاع نسیم امیرزاده از مبلغ 100,000 سومان تاوان ناراضی است. از طرف دیگر پیوندان افسر کشته شده از دادگاه ولایت ختلان طلب دارند که قرار دادگاه 5 را بیکار کند. قضیه مرگ پلیس حالا در دادگاه ولایت ختلان است و معلوم نیست که این زینه دادگاه به شکایت های دو طرف چی پاسخ می دهد. هر دو طرف به حق بودن خود پای فشاری دارند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مسئولان کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان گفتند که نمایندگان آنها در ناحیه رودکی به تحقیق رفتارهای بحث برانگیز سرخطیب ناحیه آغاز کردند. ساکنان دهه دریاباد ناحیه رودکی گفتند که جمال الدین نعمت‌زاده، پسر مفتی سابق امان الله نعمت‌زاده، در صحن مسجد آنها را دشنام داد. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را با شما تقدیم میکنم. تلاش ها برای تماس با جمال الدین نعمت‌زاده تا این دم به نتیجه بود. پیوندانش گفتند او را نمازگزاران عصبی کردند. نام جمال الدین نعمت‌زاده سال 2014 پس از بحث او با روحانی شناخته ایشان نوریدین رسانه‌ای شده بود. نعمت‌زاده آن وقت به ایشان نوریدین اجازت نداد که در مسجدی زیر نظر او نماز جنازه خواند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین در صحبت با رادیو آزادی روزی 17 می گفت بخشی دینی ناحیه رودکی جمال الدین نعمت‌زاده را برای عملهایش دعوت کرده است، ولی نعمت‌زاده بیمار و در بیمارخانه بستری بوده است. بعد از مرخص شدن از بیمارستان او را محاکمه خواهند کرد، گفت او. با گفته شاهدان ملا جمال الدین، از آن که ساکنان با امامتی پسری او در این مسجد در نماز روز جمعه ناراضی کردند خشمگین شد. در نواری که کاربران به رادیو آزادی فرستادند و گفته می شود شب 7 می ثبت شده است، یکی از نمازگزاران از دشنام شدن همگان به خشم آمده اعتراض میکند. نفری که از او ملا جمال الدین نام میبرند با او در افتاده از گریبانش میدارد و به تندی میپرسد تو کی هستی که اعتراض میکنی؟ این شخص میگوید یک آدمی عادی از شهر کلاب است و اینجا مهمانی آمده است، ولی از آن که همگان دشنام شدند نگران است. در همین لحظه ملا جمال الدین از گریبان او دوشته کوشش میکند او را به خانه دیگری مسجد درآورد. نمازگزاران مانع میشوند و میگویند حضرت این کار را نکنید، شما خطیب هستید. این زمان ملا جمال الدین یک دشنامی آبدار به زبان می آورد و با بلندگویی خطاب به مردم می گوید
من مشتاق کار لگن لیکن زنی می شوش در بچنم یه حیاتی باتی که همون شوش نشد گمری با روشن فارقی نالاتی و سلابی و بزرگ در بچنم جرد که همون شوش در بچنم ای تیگه ایسکولو ای تیگه لانکت می دوشن.
سید قدم نعمت‌زاده برادر ملا جمال الدین در صحبت با رادیو آزادی گفت ظاهرا نمازگزاران با رفتارهای ناجای خود برادرش را خیلی عصبانی کردند. آدم چقدر وزنین هم باشد به عصبش رسند دیگر خود را نظارت کردن نمیتواند، گفت او. ملا جمال الدین سرخطیب مسجد ناحیه رودکی تا چند پیش در مسجد محله به نام حضرت مولانا امام بود. بعد از آن که این قسمت ناحیه رودکی به شهر دوشنبه همراه شد او در مقامش سرخطیب ناحیه ماند، اما به دیگر مسجد گذشت. سه ساکن دهه دری آباد رودکی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که روز 7 می یکی از پسران ملا جمال الدین با نام اعظم قبل از نماز جمعه به مسجد آمده خود به جای خطیب مسجد می نشیند. خطیب چیزی نگفته منبر را خالی می کند، اما نمازگزاران اعتراض می کنند. شب آن روز بعد از نماز تراویح ملا جمال الدین با پسرش به مسجد آمده به گفته ساکنان مردم را دشنام می دهد. بعدن ماجرایی که در نوار ثبت شده است رو می زند. نظری پدر و پسر به این ماجرا معلوم نیست و در صورت دسترس شدن نظری آنها نیز نشر خواهد شد. هم صحبت رادیو آزادی در کمیته دین به شرط ذکر نشدن نامش گفت که این نوار به دست مسئولان ناحیه رودکی نیز رسیده است. او گفت حالا مقامات رفتار روحانی را بررسی دارند و احتمال او از وظیفه‌اش برکنار شود. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان و نعمت الله دولتوف رئیس بخش دین ناحیه رودکی به زنگ‌های به تکرار رادیو آزادی در این رابطه پاسخ نگفتند. دشنام دادن مردم از سوی امام خطیب در صحن مسجد در تاجیکستان یک حادثه کم سابقه گفته می شود. پیروان دین اسلام در تاجیکستان مسجد را مکان مقدس می شمارند و روحانیان و یا عبادت کنندگان در داخل آن از گفتن الفاظ قبیح و دشنام معمولا می پرهیزند. اما در گذشته حالتهایی در مسجد دشنام دادن مسئولان حکومت رسانه‌ای شده بود. ماه اکتبر سال 2017 نوار دشنامدهی شاکر خالدارف مسئول بخش تنظیم رسم و آیین جماعت چاریکاران ناحیه رودکی رسانه‌ای شده بود. اون نفرانی را که در صحن مسجد به گفته او غیرقانونی عبادت کردنی بودند دشنام داده آنها را از مسجد راند. در نواری که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد او فعالیت مسجد را غیرقانونی می‌دانست. بعدن خالدارف در صحبت به رادیو آزادی گفت ساکنان طلبی او را که می‌گفت مسجد اجازت نامه ندارد نادیده گرفته او را عصبی کردند. به گفته خالدارف او نه در صحن مسجد بلکه در بیرون الفاظ دغله را از عصبانیت به زبان آورد و برای آن از مردم عذر خواست. طبق معلومات کمیته عاید به کارهای دین فعلا در کشور بیش از 3000 مسجد فعالیت دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ندیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ما به هوا تو دی ابرم به زمین تو دی کاه نه دیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ما به هوا تو دی با زمین تو دی کار تیرا ما هم hama dardam hama zardam hama ranjam hama gardam chi khabar changu gubore ki daroina nishastam chi khabar changu gubore ki darin sina nishastam چی خدار می وی شعره کی نپوخت است در این شاخی قلم تیرمو هم همه دردم همه زردم همه رنجم همه دردم
دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
وکیلان پارلمانی تاجیکستان از طرح قانون طرفداری کردند که با ادعای آنها دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافعه ها آسان میکند، ولی روزنامه‌نگاران شک دارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. در سالهای اخیر اکثر محاکمه ها پس درهای بسته و یا در بازداشتگاه های موقتی میگذرند و مقامات با بهانه گویا سری بودن پرونده تفصیلاتش را نمیگویند. شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 14 می در مجلس نمایندگان گفت بر اساس طرح نو من بعد یک نماینده دادگاه بر اسانه ها همکاری کرده دسترسی خبرنگاران را به معلومات آسان میگرداند. او افزود نماینده رسمی که باید با رسانه ها همکاری کند رئیس سود خواهد بود یا شخص دیگری که از طرف رئیس سود تعیین شده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان تاکید کرد که یکی از مساله های مهم برای دریافت معلومات پیشنهاد درخواست رسمی است، اما عین زمان افزود حالت های پیش بینی شده است که چنین درخواست قانع کرده نمی شود.
از جمله پیش بینی شده است که در حالت های زیرین اطلاعات پیشنهاد کرده نمی شود. یکم، درخواست نو صحیح بوده، پیشنهاد نمودن اطلاعات دخلدار آید به فعالیت سودها غیر امکان گرداند. دویم، در درخواست طلبات قسم دو ماده 18 قانون مذکور رعایت نشده باشد. سیوم، اطلاعات درخواست شونده با اطلاعات دسترسیش محدود منصوب باشد. چهارم، اطلاعات درخواست شده عملیشوی عدالت سودی را خلالدار نماید. پنجم، پیشنهاد اطلاعات درخواست شده تامین امنیت اشتراکچیان مرافع سودی را خلالدار سازد.
طرح قانون درباره دسترسی به اطلاعات آید به فعالیت سودها قانون نو بوده از 6 باب و 26 ماده عبارت است. نوردین قرچبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید متاسفانه در محاکمه این طرح قانون سازمان‌های ژورنالیستی جلب نشدند.
قبول قانون درباره دسترسی به اطلاعات سودی همه مشکلات را حل و فصل نمی‌کند.
مسئله دسترسی به اطلاعات و اشتراک خبرنگاران در مرافعه های دادگاهی را تا این زمان قانون های دیگر پیش بینی میکنند، ولی گاهی ساکنان شکایت میکنند که نه همه معیارهای قانون رعایت میشود. قبول قانون نو در حال است که مسئله محدودیت در گرفتن اطلاع از دادرس ها بارها مورد انتقاد بعضی از خبرنگاران و سازمان های ژورنالیستی شده است. علاوه به این، سامانه‌های رسمی دادگاه‌های تاجیکستان سال‌ها باز از نشر اطلاع دقیق و نو خودداری می‌کنند. اکثر این سامانه‌ها از خبرهای کهنه عبارتند و درباره پرونده‌ها و حکم‌ها معلومات نمی‌دهند. شیر محمد شایان روز 14 می در صحبت با رادیو آزادی گفت: بازنگری کاری سامانه‌های رسمی برای پیشنهاد اطلاع سری وقتی نیز در نظر است. فعلا در تاجیکستان 450 دادرس کار می‌کنند. در 10 سال اخیر بیش از 25 دادرس دادگاه‌های تاجیکستان به زندان محکوم شدند. بعضی از ساکنان تاجیکستان دادرس را با اعلان به باوری آنها حکم‌های ناعادلانه و سوء استفاده از منصب متهم می‌کنند. کارشناسان معاش کم و مستقل نبودن دادگاه‌ها را از سبب‌های اساسی چنین وضعیت می‌پندارند. کمیسیون بین‌المللی حقوق‌شناسان نیز ماه دکبر سال 2020 در گزارش گفت که دادگاه‌ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی‌کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. مقامات تاجیکستان نظام عدلیه خود را عادلانه می‌شمارند و تنها بعضی از دادرس‌ها را به فعالیت غیرکسبی عیب‌دار می‌کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حکومت چین تصمیم واشنگتن درباره خروج زود هنگام نیروهای از افغانستان را انتقاد کرد. کارشناسان تخمین میزنند که تغییر ترکیب نیروها مسئولیت چین را برای تامین امنیت منطقه افزایش میدهد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در حالی که واشنگتن نیروهایش از افغانستان را بیرون میکشد و رسانه‌های آمریکایی درباره جستجوی قرارگاه‌های نو برای آنها در آسیا مرکزی گزارش میدهند، پکن تلاش دارد از این روند در کنار نماند. موقعی این کشور در مورد وضع افغانستان از جانب مشاور دولتی و وزیر کار خارجه ون ای روز 11 می در شیان هنگام گفتگو با همتایان خود از کشورهای آسیا مرکزی در فرمت C+C5 چین و 5 کشور آسیا مرکزی صدا داد. با گفته دیپلمات چینی، پکن بر این نظر است که خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید مسئولانه انجام داده شود تا که عملهای شتابکارانه بر روند مصالحه در افغانستان تأثیر منفی نرساند. ون ای گفت ضرور است که کشورهای همسایه افغانستان از جمله ازبکستان و تاجیکستان موقع خود را سری وقت هماهنگ سازند، به عنوان یک جبهه متحد عمل کنند و برای رفع مشکلات و پیشرفت روند صلح در افغانستان را کاملا دستگیری کنند. بر اساس اظهارات رهبر نهاد سیاست بیرونی چین، پکن پیشنهاد دارد که موافق آنها روند مصالحه در افغانستان باید از جانب خود افغانها رهبری و نظارت کرده شود. وزیر کارهای خارجه چین چنین اظهار امیدواری کرد که حکومت آینده افغانستان سیاست معتدل اسلامی را پیش می‌گیرد و به ظهور سازمان‌های تروریستی راه نمی‌دهد و افزود سازمان همکاری‌های شانگهای و کشورهای منطقه باید نقش خود را در تامین صلح و ثبات در افغانستان اجرا کنند. جالب است که دیدار وزیران کارهای خارجه کشورهای آسیای مرکزی با همتای چینیشان بار اول برگزار شد و به زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق آمد. به گفته اندری سرینکا، کارشناس ارشد مرکزی آموزش معاصر افغانستان، آمریکایی‌ها نیت ندارند که منطقه را کاملا ترک کنند، ولی عین زمان می‌خوان که بخشی از مسئولیت امنیت را به دوش چین واگذار کنند. به گفته او قبلا پکن تلاش میکرد که به افغانستان توسط پاکستان که با آن روابط نزدیک دارد و توسط کابل بر اساس روابط دو جانبه همچنین توسط کشورهای همسایه آسیا مرکزی و روسیه تأثیر بگذارد، اما این شکل روابط دیپلماتیک نتیجه لازم را نداد. تلاش های تأثیر گذاری توسط پاکستان ظاهراً ادامه دارند و این را گفتگوی تلفنی اخیر وزیر کارهای خارجه چین ون ای و همتای پاکستانیش محمود قریشی در روز 16 می تایید می کند. در پیامی که وزارت کارهای خارجه چین انتشار کرده است گفته می شود که ون ای به ضرورت توجه بیشتری سازمان همکاری های شانگهای به مشکلات افغانستان اشاره کرد و اینچنین یادآور شد که پاکستان در مناقشه در این کشور تأثیر بزرگ دارد. عبدالغنی محمد عظیموف سیاست شناس تاجیک چنین می شمارد که سازمان همکاری های شنخه با در نظر داشته مقام ناظر را داشتن افغانستان و ایران در آن می توانند به یک پلتفرم موثر برای استقرار صلح در افغانستان تبدیل یابد. او می افزاید در همایشی که در دوشنبه برگزار می شود امکان تهیه سیاست جلب کشورها برای مساعدت به صلح افغانستان فراهم می آید. چین این گونه فشنگ قوی مالیوی را از بالای پاکستان دارد و می تواند اسلام آباد را مجبور کند که از دست طالبان دست کشد. اما برخی کارشناسان میگویند که فعالتر شدن همکاری با کشورهای آسیای مرکزی با فعالیت‌ها در سمت افغانستان برابر نیست. تیمور عمرو، چینشناس و مشاور مرکزی کارنگی مسکو میگوید که هیچ تغییرات جدی را در سیاست چین در برابر افغانستان نباید انتظار شد. چین ابزارهای زیادی برای مبارزه با افزایش احتمالی افراط‌گرایی در افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکا ندارد. به نظر او اولویت برای چین تامین ثبات و امنیت در ولایت شینجیان اویغور و آسیای مرکزی اینچنین سرکوب کردن کوشش های گروه های افراطی در این کشورها باقی خواهد ماند. چین را رابطه های نزدیک تجارتی و اقتصادی و استراتژی با 5 کشور آسیای مرکزی می پیوندند. کشورهای منطقه در استراتژی کمربند و مسیر چین موقع استراتژی را اشغال می کنند. بخش زیادی قرض خارجی قرغیزستان و تاجیکستان را قرضها از چین تشکیل می دهند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
همیشه غمگینو اگر تو را نبینو ای بهترینو برای عشق تو تو که دویدم دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بی خانو من از تمام جانو تو نتونو برای عشق تو تو که دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا تو جای تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو دنبال کی
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکار تاجیک گلسون بی شریپوا در مسابقه بین المللی در ازبکستان معیار مقرر شده اولمپی را در دویدن به مسافه 200 متر به جا آورد و در مورد تصدیق آن از جانب سازمان جهانی ورزش سبوک صاحب راحت به بازی های اولمپی توکیو می شود. به اطلاع دفتر مطبوعات کمیته ملی اولمپی تاجیکستان، در مسابقه بین المللی آید به ورزش سبوک به خاطره گنادی ارزومانف که روزهای 14 و 15 می در اردوگاه فدراسیه ورزش سبوک ازبکستان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک 6 مدال، 4 نشان طلا و 2 نشان برنجی به دست آوردند. گلسون بی شریف و بغیر از اون که در دویدن به مسافه 200 متر با نتیجه 22.72 ثانیه مدالی طلا گرفت و معیار المپی را به جا آورد، در دویدن به مسافه 100 متر نیز با نتیجه 11.41 ثانیه مقام اول را کسب نمود. دو مدال دیگری طلا را به تاجیکستان فاوریس مزرپف در دویدن به مسافه 100 متر و علیشر پولوتوف در دویدن به مسافه 400 متر آوردند. اینچنین فاوریس مزرپف در دویدن به مسافه 200 متر میانی مردان و عادلشاه اسماتوف در دویدن به مسافه 800 متر با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. زمینن تا حالا دو ورزشگری تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف هر دو در رشته بوکس با بازی های تابستانه المپی توکیو که از 23 ایول تا 8 اوگوست امسال برگزار می شوند راحت گرفتند. شهریار دمینوف ورزشکاری معروف تاجیک در مرحله دویمی جام جهانی کانوئه که از 20 تا 23 می در شهر برنئول روسیه برگزار می شود شرکت می ورزد. بر اساس نظامنامه مسابقه ورزشکارانی که در 6 نوع رقابت ها در قایقرانی، در بیدرک و کانوئه جای های اول را می گیرند صاحب راحت به بازی های تابستانه المپی توکیو می شوند. شهریار دمینوف در روز اول مسابقه در قایقرانی در کانوی یک نفری به مسافه 1000 متر رقابت میکند. نادر سفارف دبیر کلی فدراسیه قایقرانی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
شهریار دمینوف ورزشکار داوطلبی است که برای راحت به بازی های المپیک توکیو 2020 کوشش کرده است. دو سال گذشته در بازی های استوی سزاوار مدال نقره گردید در مسابقه جام خوشادی جهان که در شهر بهاپلی هندوستان برگزار گردید، در سه مسافه برآمد نموده سزاوار 3 مدال گردید.
در مرحله دومی جام جهانی کانوئه اشتراکی بیش از 400 ورزشکار از 58 کشور در نظر است. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا که از 21 می تا 1 ایون در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار می شود اشتراک می کنند. باید دسته منتخب تاجیکستان 11 مشت زن، 7 مرد و 4 زن شاملند که در بین آنها صاحبان راحت به المپیاده توکیو بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف هستند. بهادر عثمانوف قهرمان فعلی آسیا به رادیوی آزادی گفت:
احساس من خیلی زیاد میباشد، من دیدستم چه دستگیری است، تیاری ساز بود، کوشش میکنیم انجا مدال بیاریم.
مبلغ عمومی جوایز مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در دبی 400 هزار دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل میدهد و آن به غالبان برندگان مدال های نقره و برنجی در هر یک وزن سپرده می شود. به غالب 10,000 دلار، برای جای دویم 5,000 دلار و برای جای های سیوم 2,500 دلاری تقدیم خواهد شد. در دسته منتخبی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف آمادگی را به بازی های دوستانه با تیم های ملی عراق و تایلند 20 می در دوشنبه شروع کرد. هیئت دسته منتخب از 25 بازیگر عبارت است. به تیم ملی 7 لیگیانر، حمایتگران دوران جان ارگنشف و تبریز دولت میر، نیم حمایتگران پرویز جان عمر بویف، احسان پنجشنبه و کامران تورسونوف، حملگران شیردین بابویف و شهرام سمیف دعوت شدند. روز 22 می دسته منتخب برای بازی دوستانه با تیم ملی عراق که 24 می دایر می گردد به بصره سفر خواهد کرد. سپس منتخب تاجیکستان به امارات متحده عرب می رود و در شهر شارجه 29 می با تیم ملی تایلند بازی دوستانه انجام می دهد. بعدن تیم ملی تاجیکستان به اوساکا ژاپن سفر می کند و در آنجا دو بازی باقی مونده را در دایره مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 7 ایون مقابل منتخب ژاپن و 15 ایون با تیم میانمار برگزار می کند. به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان بازی های ورزشی کشور دایر می گردد. به برنامه بازی ها که از 22 می تا 30 ایون برگزار می شود 15 نمودی ورزش داخل است. نخست روز 22 می مسابقه ورزشی سبوک برپا می گردد که 2 روز ادامه خواهد کرد. همه ای مسابقه ها بغیر از وزنبرداری ولی بول میانی زنان و کمانوری در دوشنبه برگزار می شوند. مسابقات وزنبرداری در کولاب، ولی بول میانی زنان در خاروغ و کمانوری در خوجند دایر می گردد. ورزشگری تاجیک سنت الله لایقف در جام آسیا میان نوجوانان آید به جودا که از 14 تا 16 می در شهر الماتای قزاقستان دایر گردید مدال نقره به دست آورد. در این مسابقه بیش از 150 ورزشگر از 4 کشوری آسیای مرکزی قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. باید دسته منتخبی تاجیکستان 6 ورزشگر شامل بود. از میانی آنها تنها سنت الله لایقف مدال به دست آورد. وی در وزن 81 کیلوگرم بعد 3 پیروزی بر رقیبانش به دور نهایی راه پیدا کرد. ولی لایقف در فینال از قهرمان جهان میانی جوانان در سال 2019 ایان بایغوزی قزاق مغلوب شد و در نتیجه برنده مدال نقره گردید. دسته های خوجند شهر خوجند و روشن کولاب که در مرحله گروهی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا ناکام شدند از حق شرکت در دور بعدی مسابقه محروم گشتند. خوجند در دور دوم گروه F که شب 17 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد از باشگاه نصف ازبکستان با حساب بزرگی 0-3 شکست خورد. حملگر آرتیوم سردیوک، لیگیانر روسیگی باشگاه خوجند، بعد انجام بازی مقابل دسته نصف گفت:
بازی خیلی وزنین شد. رقیبمون کاملا برتری داشت. بعد یون که در آغاز بازی از دروازه خود توپ سر دادیم، دست و پا خورده شدیم. در نیمه اول بازی باز 2 گل دیگر خوردیم. رقیبمون پرقوت بود و به طور حقانی غالب شد.
در بازی دیگری دور دوم مسابقه در گروه F روز 17 می آلتین اسیر ترکمنستان بر آلای قرغیزستان با حساب 5-4 غالب آمد. همین طریق در گروه F نصف با 6 امتیاز در مقام اول و آلتین اسیر با 4 امتیاز در مقام دوم قرار دارند. در دور آخرین مرحله گروهی هر دو دسته با هم روبرو می شوند. بازی حل کننده 20 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا می گردد. فوتبال بازان ازبک را برای غالب گروه شدن در بازی مقابل آلتین اسیر نتیجه مساوی قناعتمند می کند. ولی به فوتبال بازان ترکمن برای به دور بعدی راه پیدا کردن تنها غلبه ضرور است. در بازی آخرین گروه F 20 می دسته خوجند با تیم آلای قرغیزستان رقابت میکند، اما نتیجه این بازی به تقدیر راحت یگانه به دور بعدی مسابقه هیچ گونه تاثیر رسانده نمیتواند. همزمان دسته روشن کولاب در مسابقه جام AFC در گروه E در بیشکک شرکت دارد. در دور دویم سبقه این گروه 17 می دسته اهالی ترکمنستان تیم میزبان داردوی قرغیزستان را با حساب 2-0 شکست داد. دسته روشن که در اولین دور مسابقه در گروه E از تیم اهل با حساب 1-3 مغلوب شده بود، در دور سوم 20 می در بازی آخرین این گروه با داردوی قرغیزستان رقابت میکند، ولی نتیجه این بازی تاثیرگذار نیست، زیرا که دسته اهل با 6 امتیاز غالب گروه شد و به دور بعدی راه یافت. غالبان گروه های منطقه مرکزی جام AFC در فینال منطقوی که از 2 بازی عبارت است و روزهای 11 و 25 آوگوست برگزار می شوند اشتراک خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دور هفتمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. دسته استقلال دوشنبه در مهمانی تیم از خطه خوجند را با حساب 2-0 شکست داد. با همین حساب دسته خطلانی باختر در میدان خود تیم کوکتاش ناحیه رودکی را مغلوب کرد. بازی میان دسته های دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری 7 دوری مسابقه در جدول خوجند با 13 امتیاز در مقام اول قرار دارد. خطلانی باختر با 9 امتیاز در زینه دویم و فیزکنت واسع با 8 امتیاز در زینه سیوم جایگیر شدند. بازی های دور هشتمی مسابقه لیگ عالی تاجیکستان روزهای 21 و 22 می برگزار می شوند. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه آغاز یافت. در موسم نو 10 دسته برای عنوان قهرمانی مبارزه می برد. در دور اول مسابقه قهرمانی تاجیکستان زبونی سای دوشنبه در میدان خود بشکنت ناصر خسرو را با حساب 4-1 مغلوب کرد. زیبای ناحیه دوستی دسته نو نوشافرین باختر را با حساب 18-0 شکست داد. اینچنین در دور اول دسته کنی بادام بر چشمه شهری توس با حساب 7-0، سوخت بر روشن کلو با حساب 4-3 و خطلان باختر بر حاصلات فرخور با حساب 8-0 غالب شدند. قربانگل قربانوه فوتبال باز و داور از شهری باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فوتبال یک جای هست که زیاد زنان را تربیه میکنه. برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارد. با اونها وقتی که کار میکنن، تمرین میکنن، مشق میکنن، اونها علاقه در آینده برای اویلا داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشون.
مسابقه قهرمانی کشور میان دسته های زنانه در 2 دوره صورت میگیرد و هر یک دسته 18 بازی انجام میدهد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دریا دریا می گریست، دریا دریا می گریست، دریا دریا رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارو پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
از یک نشست صاحب کاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قصرید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور 3 سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و 2 یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می‌یابد. واخوری و گفت‌وشنید های رهبریت شرکت قصرید با نمایندگان باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می‌رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد از روسیه زینه دوم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ‌گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور، خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعت کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بود و باششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون، شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخاروا برای دریافت پتن و هم قانونی کردن حجیتشان هم روزه می افزاید. قاسم جمرت تقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو، خارجیان و شخصان بشهروندی، شرکت های خارجی، سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تقیف در ماه فوریه این سال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کودکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان میرسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایونی امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسن ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسن میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسن علاوه‌ای را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسن زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماه گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته.
شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی رو میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعی اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلات امیجینسکی یعنی اوروپیسکی یک پلات دیگر اما مثال که تدارو کنید وقت روبول بود روبول بود یعنی مثال که 70 روبول بود یا 100 روبول بود اما اون رو بود اما 300 روبول میگیدن فراتر روبول میگیدن این دوره بخارم دیگرین باری به حرکی که همید همه طرف با قوخی موندگی پلا باید تدارشون تو کنند مردم جزا کردن مردم خشاخ کردن اینا.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا مه سال 1995 2 بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروت شو کرد بانکروت دیتو سلوه بانکروت هم خوبه که خلقی بده بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری‌ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دستگاه کتاب اول سیب رو واردم داشت
کرد ایلا ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظر رس شد در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمان قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرض های تکنیکی نمی دهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت می شوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش‌بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپون استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. با قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پاره گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهاراتی بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایی خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه‌های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند، این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفو بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیای اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی او آر جی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.